با برنامه ساعت 3 پس از ظهر از رادیو زودی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و همکار تکنیکیم امان امیرزایی را بپذیرید. در آغاز مطالب خبری ما در این 60 دقیقه در مورد وضعیت در شهر قندوز برایتان میگیم و همچنان میشنوید که اکبر یا اداره هماهنگی کمک های بشری برای افغان ها در مورد توقف فعالیت ده ها مؤسسه امدادرسان در شهر قندوز ابراز نگرانی کرده است. رویدادهای اقتصادی و برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم نشر می شوند. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های برنامه بیایید که تازه ترین خبرها را بشنویم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر داریم که در نتیجه حملات هوایی روسیه هماهنگ با عملیات زمینی نیروهای دولتی سوریه حداقل 4 موضع شورشیان در غرب سوریه هدف قرار گرفتند و برنده های جایزه نوبل در بخش کیمیا امروز اعلان شد. پیش از آن نخست خبرهای افغانستان با سحر لیوال.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید با در نظر داشت نتایج تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در قندوز اقدامات بعدی اتخاذ خواهد شد. روند سبز میگوید جامعه جهانی باید فشارها بر پاکستان را افزایش داد و مقام های امنیتی قندوز میگویند با رسیدن نیروهای تازه نفس به شهر قندوز طالبان مسلح از بسیاری مناطق خارج شدند. سلام، این هم تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید با در نظر داشت نتایج تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در قندوز اقدامات بعدی اتخاذ خواهد شد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد مایه تأسف رئیس جمهور غنی شده است.
این مایه نهایت تأسف و تأثر رئیس جمهور افغانستان قرار گرفت. تحقیقات را افتیده. با در نظر داشت نتایج تحقیقات ما میتونیم روی گام های بعدی صحبت کنیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که جنرال جان کمبل قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز به گونه اشتباهی صورت گرفته است. گفته شده که در حمله هوایی نیروهای آمریکایی که در 3 اکتبر بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز رخ داد 22 فرد ملکی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. روند سبز میگوید جامعه جهانی باید فشارها بر پاکستان را افزایش داد. امرالله صالح رئیس این روند و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در کنار تشدید همکاری های مالی و تکنیکی با نیروهای افغان باید فشارها بر پاکستان به عنوان حامی ترور و وحشت افزایش یابد.
جامعه جهانی فشار بالای پاکستان به عنوان حامی ترور و وحشت را زیاد سازد.
این واکنش در برابر رویدادهای اخیر امنیتی در قندوز صورت می‌گیرد. آقای صالح همچنان گفت که چهره‌های ناکام در رده‌های بلند نهادهای مسئول باید از وظایفشان کنار روند. و مقام‌های امنیتی قندوز می‌گویند با رسیدن نیروهای تازه نفس به شهر قندوز طالبان مسلح از بسیاری مناطق خارج شدند. سید سرور حسینی سخنگوی قمندانی امنیه قندوز امروز بر رادیو زودی گفت ابراهیم خیل، تپه مرد، شارخاب، بالاسار و حوزه سوم مناطق اند که شب گذشته به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمدند. آقای حسینی افزوده است که در درگیری‌های اخیر در شهر قندوز تا کنون 400 طالب مسلح کشته و نزدیک به 500 تن دیگرشان زخمی شدند و در مورد تعداد تلفات افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان جزئیات نداده است. طالبان مسلح در مورد تعداد تلفاتشان تا کنون تبصره نکردند. در این حال دکتر سعد مختار رئیس ساعت همه قندوز به رادیو آزادی گفته است که با رسیدن تیم سیهی از کابل به این ولایت تداوی زخمی ها آغاز شده است. وی گفته است که این تیم سیهی زخمی ها را در میدان هوایی این شهر در شفاخانه نظامی تحت معالجه قرار میدند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را فرشته نگاه پیشکش میکند. در نتیجه عملیات هوایی روسیه، هماهنگ با عملیات زمینی نیروهای دولتی سوریه، حداقل 4 موضع شورشیان در غرب سوریه هدف قرار گرفت. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید تیاره‌های جنگی روسیه عملیات شدید هوایی را در مناطق هما و ادلیب سوریه انجام دادند. به گفته منبع، عملیات هوایی روسیه همزمان با عملیات زمینی نیروهای دولتی سوریه انجام شد. تا هنوز از تلفات در این عملات گزارش نشده است. عملات هوایی روسیه در سوریه با انتقادات شدید روبرو شده است. جان کری وزیر خارجه امریکا در این مورد می گوید او می گوید روسیه نیاز دارد تا پلیسیش را مرتب کند. ما آماده هستیم و همیشه بودیم تا یک رای حل سیاسی برای بحران سوریه دریابیم، زیرا رای حل نظامی برای سوریه وجود ندارد. شورشیان میانه رو سوریه، ترکیه و چندین کشور غربی روسیه را با هدف قرار دادن نیروهای مخالف رژیم بشار الاسد متهم کردند. اما روسیه میگوید عملات هوایی تنها جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را هدف قرار میدهد. در همین حال ترکیه دیدار با مقامات نظامی روسیه را پیشنهاد کرده تا از نقض حریم هوایی این کشور توسط تیاره‌های روسی جلوگیری کند. وزارت امور خارجه ترکیه میگوید این ملاقات به مقامات روسی اجازه میدهد تا اقداماتشون را واضح ساخته و اطمینان دهند که تعرض به حریم هوایی ترکیه تکرار نخواهد شد. ترکیه سفیر روسیه در این کشور را روز گذشته در اعتراض به دو حادثه جداگانه تعرض تیاره‌های روسیه به حریم هوایی این کشور اظهار کرد. وزارت خارجه ترکیه همچنان گزارش‌های رسانه‌های روسی را رد کرده که گویا ترکیه خواهان ایجاد یک گروه مشترک کاری به منظور امان کردن اقدامات مسکو و انقره در سوریه شده است. در این حال احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه میگوید نمیخواهد که بحران سوریه باعث آغاز تنش‌ها میان روسیه و ناتو شود. به گفته وی از 57 حمله هوایی روسیه بر سوریه تنها 2 حمله آن جنگجویان گروه دولت اسلامی را هدف قرار داده، در حالی که متباقی علیه نیروهای مخالف رژیم بشار الاسد صورت گرفتند. روسیه روی مسوده توافقنامه پایپلاین انتقال گاز این کشور به ترکیه کار می‌کند. رئیس گازپروم روسیه الکسی میلر امروز به خبرنگاران گفت روی مسوده توافقنامه پایپلاین انتقال گاز روسیه به ترکیه کار می‌کند و انتظار ندارد که با خشم ترکیه به خاطر نقض حریم هوایی آن کشور توسط تیاره‌های روسیه در جریان عملیات در سوریه روبرو شود. از سوی دیگر الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه گفته است که توافقنامه روی انتقال گاز به ترکیه پس از انتخابات اول نوامبر ترکیه امضا خواهد شد. توماس لندال سویدنی، پال مودریج آمریکایی و عزیز سانچر آمریکایی ترکیه الاصل برنده جایزه نوبل سال 2015 میلادی در بخش کیمیا اعلام شدند. آنها این جایزه را برای مطالعاتشان در مورد چگونگی تعمیر سلول‌های انسانی یا DNA دریافت کردند. اکادمی علوم سویدن امروز گفت مطالعات این 3 ساینسدان می تواند در توسعه درمان جدید بیماری سرطان استفاده شود. قرار است این 3 دانشمند جایزه $960,000 آمریکایی را بین خود تقسیم کند. انتظار می رود که برنده جایزه نوبل صلح و ادبیات در پایان همین هفته اعلان شود. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. در شهر قندوز امروز چی می‌گذرد؟ برایتان از وضعیت فعلی در این شهر میگیم. اداره هماهنگی کمک‌های بشری برای افغان‌ها در مورد توقف فعالیت مؤسسات امدادرسان در شهر قندوز ابراز نگرانی می‌کند.
مقصد تایید شد و از اموال دارایی‌شان گرفته شد، موتورایشان گرفته شد. دروازه مؤسسات خیلی قفل است دیگه تا وقتی که شرایط مساعد شود.
برخی اعضای شورای ملی و مردم عام در افغانستان میگویند که مخالفان مسلح دولت و بعضی حلقات تلاش میکنند تا از طریق ایجاد صفحات جعلی در شبکه اجتماعی فیسبوک میان مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند.
مبنی بر این که باید بین اقوام مختلف با هم برادری افغانستان تفرقه و نفاق بندازند کار میکنند.
فعالان سوریه میگویند که قوای حکومتی این کشور به حمایت هوایی روسیه اهداف شورشیان را در سوریه هدف قرار دادند. برنامه حقوق اساسی و بشری روی اصل کرامت انسانی متمرکز است.
ما میگیم انسان دارای کرامت هست، یعنی انسان موجود شریف هست که باید احترام شود، باید تکریم شود.
برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم پخش می شوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک امان امیرزای هم برایتان سلام تقدیم میکند. در آغاز مطالب خبری ما در این برنامه از رادیو آزادی بیایید که برویم به شهر قندوز. همین حالا اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از منطقه با ما در خط تلفن است. آقای آریان سلام، به برنامه خوش آمدی. در شهر قندوز امروز چی میگذرد؟
سلام با شما و شنونده های رادیو آزادی. سید سرور حسینی سخنگوی پلیس قندوز با رادیو آزادی گفت که با رسیدن نیروهای تازه قوات های افغانستان توانستند که بخش بیشتر شهر قندوز را تحت تسلط درآورند. وی گفت که فعلا نیروهای دولتی منطقه خاکنی، تپه مرچ، منطقه چلدختران، سرک باغ شرکت و بالای سارا تحت تسلط خطر را بیاورند و عملیات هم اکنون هم جریان دارد.
در مورد رقم تلفات مخالفان مسلح دولت در جریان عملیات تصفیهوی و درگیری ها چی گفته شده؟
با اساس گفته های سید سرور حسینی در جریان 12 روز درگیری که در شهر قندوز جریان داره، بیش از 400 تن مخالفان مسلح دولت کشته شده و بیش از 500 تن دیگر هم برداشتند. اما تا اکنون مخالفان مسلح دولت بر این مورد کدام تصفیه‌ای نکردند.
رفت آمد مردم در شهر قندوز امروز چگونه هست؟
شهر قندوز میدان جنگ مبدل گردیده، اما مانند سابق گشت و گذار نیست. اگر هستم کسانی که در مناطقی که تحت تسلط نیروهای دولتی هستند گشت و گذار میکنند یا من خود بیرون میبرند، یگان کوچه پس کوچه میگردند که کدام دکان باز باشه، آب یا شیرینی برند یا مواد خوراکه و دیگر مانند سابق تو گشت و گذار یا نیست. در چون شهر قندوز یک به میدان جنگ مبدل گردیده و احتمال تهدیدات طالبان وجود دارد.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی، با طور مستقیم از وضعیت امروز در شهر قندوز به طور مستقیم گزارش میداد. ساعت 3:13 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین حال اکبر یا اداره هماهنگی کمک های بشری برای افغانها میگوید که توقف فعالیت مؤسسات امداد رسان در شهر قندوز میتواند تأثیر خیلی منفی بر وضعیت بشری در این شهر داشته باشد. نجیب تجلی معاون دفتر اکبر به رادیو آزادی گفت که در پی درگیری های شدید در شهر قندوز ده ها مؤسسه ملی و بین المللی این شهر را ترک کردند. در ابتدای صحبت با آقای تجلی از طریق تلفن از وی پرسیدم که در همین مورد بیشتر معلومات بدهد.
همین حوادثی که در قندوز متاسفانه رخ داد با مؤسسات هم نتانستن کجا باشند، چون نظر به گزارشات رسیده مؤسسات حریق شد و بعض اموال دارایی‌شان گرفته شد، موتورهایشان گرفته شد و بعض و تمام استفشان یک تعداد به کابل فرار کردن، یک تعداد به بدخشان، یک تعداد به تخار. دیگه زمینه فعالیت اصلا برای مؤسسات کاملا محدود شد در شهر قندوز، چون درگیری در شهر قندوز جریان داره، ادامه داره. دروازه مؤسسات فعلا قفل است دیگه تا وقتی که شرایط مساعد شود و اینا به فعالیت خود ادامه بدن.
آقای تجلی، چند مؤسسه غیر حکومتی داخلی و بین المللی در شهر قندوز فعالیت داشتند؟
در مجموع خب
او معلوماتی که چند مؤسسه زوج فعالیت داشتن در مجموع اوت یک معلومات فیلم به دست ما نیست. ما فقط میتونیم که از اعضای اکبر، چون اکبر 135 عضو داره در افغانستان و در شهر قندوز بیش از 40 عضو ما که به شمول مؤسسات بین المللی و مؤسسات داخلی است فعالیت داشتن. 40 مؤسسه اعضای اکبر فعالیت داشتن. خارج از عضو اکبر است احتمالا تعدادشان زیاد است.
توقف فعالیت مؤسسات خیریه در شهر قندوز چقدر میتواند وضعیت باشنده های شهر قندوز را که به کمک های بشری نیاز جدی دارند وخیمتر بسازد به نظر شما؟
واقعا تاثیر منفی زیاد میگذاره. هر گونه حمله راست یعنی خشونت، تهدید علی کارمندان امدادرسانی و تهدید بالای اموال و فعالیت هایشان، اینا کمی امدادرسانی را سبب میشه که تاخیر رخ بده و این روند توقف کنه و اثرات منفی آن بالای مردم است، بالای مردم افغانستان هستند، بالای اقشار آسیب پذیر جامعه میباشه که اینا کسایی هستند که مستقیم آسیب میبینند چون خدمات مؤسسات توقف میشه و اهداف مؤسسات هم رساندن خدمات به همین مردم نیازمند است. وقتی که اینا فعالیتشان متوقف میشه فقط همین مردم نیازمند و آسیب پذیر متاثر میشه.
آقای تجلی، همین مؤسساتی که شهر قندوز را ترک کردند کدام فعالیت ها را در شهر قندوز انجام می دادند؟ کدام کمک ها را در کدام بخش ها برای مردم فراهم می کردند؟
فعالیت های قبیل زراعت، تعلیم و تربیه، حقوق بشر، حقوق اطفال، فعالیت های صحی، خدمات صحی و فعالیت های مختلف بود. هر مؤسسه در بخش های مختلف نظر به ضرورت اون منطقه و جامعه فعالیت می کردند.
تجلی صاحب، خواست مؤسسه اکبر از طرف های درگیر در افغانستان در زمینه اثرگیری فعالیت مؤسسات خیریه در افغانستان چیست؟
خواست مؤسسات این است که تمام طرفهای درگیر باید به قوانین ملی و بین المللی پابند باشند و همی بی‌طرفی مؤسسات محترم بشمارند و بفهمند که مؤسسات در به خاطر رساندن خدمات بر مردم نیازمند تأسیس شده و ای به کدام گروه و کدام جنایی هیچ ارتباط نداره یا غیر انتفاعی هستند، غیر سیاسی هستند، فعالیت های نظامی، فعالیت های چیز اشتراک نمی کنند، طرف قرار نمی گیرند، فقط و فقط رساندن خدمات به مردم نیازمند است.
تجلی صاحب، در حال مؤسسات خیریه شهر قندوز را ترک می کنند که در بعضی ولایات دیگر در صفحات شمال هم گزارش های از افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت موجودند. احتمال این موجود است که در آینده اگر وضعیت وخیمتر شود در بعضی ولایات دیگر در شمال افغانستان این وضعیت تاثیر بگذاره بالای فعالیت مؤسسات؟
واقعا در صورتی که خب آدم گفته نمیتونه که آینده چی میشه، اما صورت که شرایط وخیم شود یعنی زمینه فعالیت برای مؤسسات مهیا نباشه که مؤسسات نمیتونن که فعالیت کنن. حال قرار معلوماتی که ما دریافت کردیم در صورت مؤسساتی که در ولایت تخار و بغلان و بدخشان و سمنگان فعالیت میکنه تعداد از یامیال دولت به سر میبرن، دولت که یک تعداد اموال خود کشیدن، یک تعداد کارمند خود کشیدن از ساحه، آماده تغییر هستن. اگر آماده هستن که اگر کدام شرایط خراب شود اونا خود بکشن. فعلا در می ولایت هایی که شمالی دیگه هم وضعیت قسمی است که نگران کننده است. حال فعلا هم از بعض ولسوالی های بدخشان یک جور مؤسسات نقل مکان کرده از خود مرکز بدخشان فیض آباد. واقعا اگر به وضعیت خراب شود تاثیر میگذاره، مؤسسات دفاتر خود بسته میکنه که زمینه فعالیت برشان مساعد نمیباشه و نمیتونند اینا جان خود را خطر بندازند.
نجیب تجلی، معاون اکبر یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری برای افغان‌ها، در مورد توقف فعالیت مؤسسات امدادرسان در شهر قندوز با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و ولسی جرگه افغانستان میگویند که عاملین اصلی حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز باید مورد پیگرد قرار گرفته و محاکمه شوند. آنان عذرخواهی و پذیرفتن اشتباه مقامهای بین المللی در قبال این رویداد را غیر قابل توجیه خوانده میگویند حکومت افغانستان باید در این رابطه موضع‌گیری جدی اتخاذ کند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز این رویداد را تأسف‌بار خوانده میگوید پس از روشن شدن تحقیقات در این خصوص اقدامات روی دست گرفته خواهد شد. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از آن که قمندان عمومی قوای امریکایی به ناتو در افغانستان حمله هوایی بر یک شبخانه در ولایت قندوز را اشتباه عنوان کرد، کمیسیون مستقل حقوق بشر و ولسی جرگه افغانستان میگویند که این عمل نابخشودنی و غیر قابل توجیه است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هیچ یک از طرفهای درگیر جنگ در کشور حق هدف قرار دادن تاسیسات ملکی را ندارند. آقای بیدار روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
این حمله ای که بالای شبخانه صورت گرفته توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان محکوم شده. ما خیلی نگران هستیم. نزدیک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درجهشان محکومیت است. گرچه فعلا عذرخواهی هم صورت گرفته، در هر حمله که افراد ملکی مورد هدف باشند و هیچ وجه قابل توجیه نیست.
در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای بین المللی به روز شنبه بر یک شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در شهر قندوز حدود 20 نفر کشته شدند. گفته می شود که در میان کشته شدگان 3 کودک و 12 کارمند شفاخانه دکتران بدون سرحد نیز شامل بودند. پس از وقوع این رویداد این سازمان دکتران و کارمندانش را از ولایت قندوز خارج کرد. این در حالی است که به تازگی جنرال جان کمبل کماندان عمومی قوای امریکایی و ناتو در افغانستان گفته که حمله بر یک شبخانه در ولایت قندوز یک عمل اشتباه بوده و قوای امریکا هیچگاه بر یک مرکز صحی حمله نمی کند. این اظهارات با عکس العمل تند ولسی جرگه افغانستان نیز روبرو شده است. عبدالرؤوف انامی منشی ولسی جرگه و مکلفیت های حکومت در قبال تحفظ جان و مال افراد ملکی اشاره کرده می گوید که در این رویداد قوانین بین المللی به گونه آشکار نقض شده و عاملین آن باید مجازات شوند.
ای به یک معذرت خواهی وایایی که بگن اشتباه شد کفایت کننده نیست. خواستی ما از سازمان بین الملل و همچنان سازمان حقوق بشر ای است که این موضوع را به شورای امنیت مورد بحث و بررسی قرار بدن. قوانین بین المللی در اینجا نقض شده. معایدات اجرایی از او باید قابل تطبیق بالای عاملین این قضیه بوده باشد و عاملین شناسایی شوند و مورد مجازات پیگرد قرار بگیرند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی از کماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در این کشور خواسته تا تحقیقات در مورد حمله بر یک شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد در قندوز باید همه جانبه انجام شود. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت:
تلفات غیر نظامی ها و او افرادی که در سخت‌ترین شرایط مانند دکترها در یک حالت کوشش می‌کنند برای مریضا برسند، این مایه نهایت تأسف و تأثیر رئیس جمهور افغانستان قرار گرفت. تحقیقات را از دیده با در نظر داشت نتایج تحقیقات ما میتونیم روی گام‌های بعدی صحبت کنیم.
در حالی که پیش از این مقامات نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفتند که حمله هوایی بر شفاخانه در ولایت قندوز به تقاضای قوای افغان صورت گرفته، اما وزارت دفاع این کشور این رویداد را تکان دهنده خوانده، میگوید که آنان انتظار تکمیل بررسی های چگونگی این رویداد را میکشند. هرچند در گذشته نیز حملات هوایی قوای بین المللی به هدف سرکوب مخالفین مسلح در افغانستان از مردم ملکی قربانی گرفته، اما مردم میگویند که هر گونه اعتراضات مدنی و مردمی در قبال همچون رویدادها بی نتیجه و روی کاغذ باقی مانده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 3:23 دقیقه بعد از ظهر به وقت کابل شد. برخی اعضای شورای ملی و مردم عام میگویند مخالفان مسلح دولت تلاش میکنند تا از طریق ایجاد صفحات جعلی در شبکه اجتماعی فیسبوک میان مردم افغانستان تفرقه ایجاد کنند. آنها میگویند بر علاوه مخالفان مسلح دولت، برخی حلقات استخباراتی کشورهای همسایه نیست در بازنمودن چنین صفحات در دست دارند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
تبصره‌های مغرضانه تلاش برای ایجاد تفرقه میان افغان‌ها و منتشر ساختن برخی مسائل جنجال برانگیز از طریق صفحات جعلی در فیسبوک مردم عام و اعضای شورای ملی را به شدت نگران ساخته است. آنها میگویند مخالفین مصالح دولت و برخی از حلقات استخباراتی با نشر مسائل جنجالی تلاش می‌ورزند تا تفرقه میان افغان‌ها ایجاد نمایند. صفی الله هاشمی، یک تن از اعضای مشران و جرگه، میگوید دشمنان مردم افغانستان تلاش می‌کنند تا از این طریق جنگ فرهنگی فرهنگی را در این کشور راندازی نمایند.
در حدود 8000 سایت فیسبوکی است که به خاطر تخریب از آن مردم مبنی بر این که باید بین اقوام مختلف با هم برادر افغانستان تفرقه و نفاق بندازن کار میکنند. و همچنان هستن بلندگوها و صداهایی که سعی دارند تا وحدت و یک پارچگی ملت مؤمن افغانستان اونا سپذیر بسازن و از این به نفع منافع شوم خود استفاده بکنن.
در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه میگویند در ایجاد صفحات جعلی به خاطر دامن زدن به تعصبات قومی و مذهبی میان افغانها کشورهای همسایه به خصوص استخبارات پاکستان دست دارد. علاگل مجاهد یک عضو ولسی جرگه در این مورد میگوید:
شما فیسبوک ها را ببینید، کسایی که فارسی و پشتو و هزاره و ازبک دامن میزنند، دیسی از اون مردم از پیش نفرت میکنند. در تاریخ افغانستانی گپ نبود، امیال 1000 فیسبوک آیشای پاکستان جور کرده که یکی با دیگر جنگ پرتن.
در این اواخر در صفحات فیسبوک دیده می شود که به نامهای مستعار به خاطر ایجاد اختلافات میان افغانها و تعصبات زبانی، قومی، مذهبی و سمتی دامن زده می شود. از سوی هم دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی امنیت ملی با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته است که برخی صفحات در رسانه های اجتماعی به خاطر بی‌اعتماد سازی مردم نسبت به دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش دارند. این ریاست می گوید که همچون صفحات به هدف تفرقه افغانی در میان مردم بدنام سازی و توهین شخصیت‌های ملی ایجاد گردیده، اما گفته است که تعداد همچون صفحات کم است. این در حال است که حکومت افغانستان و مردم عام میگویند تمام افغان‌ها متحد بوده و هیچ فردی نمیتواند میان آنان تفرق اندازی نماید. از سوی هم وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید متوجه نگرانی‌های مردم در این زمینه است و با ارائه اطلاعات از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این زمینه اقدام خواهد کرد. ایمر مرجان معین تکنیکی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
هر زمانی که در صفحات فیسبوک چنین مسائل در مورد سیاست، کلتور، مذهب و یا هم مسائل خلاف عنانات مردم افغانستان منتشر گردد، وزارت اطلاعات و فرهنگ به شکل رسمی برای ما اطلاع بدهد و بعداً ما در مورد مسدود ساختن آن اقدام میکنیم.
در همین حال مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند آنها احساس کردند که تلاش‌ها از طریق فیسبوک به خاطر تفرقه‌اندازی و توهین مردم جریان دارد. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت میگوید تصمیم گرفتند تا طی چند روز آینده این صفحات را در فیسبوک شناسایی و در برابر آن اقدام کنند.
رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ به این ارسه متوجه بوده و طی آینده در جلسه شورای عالی رسانه‌ها این مسئله را بحث میکنیم. بعد از تفکیک آدرس‌ها و یوزرها و اکانت‌های فیسبوکی و یا دیگه شبکه‌های اجتماعی که ما میبینیم به ضرر ارزش‌های جامعه ما و شما میباشه، پورا انشاءالله به وزارت مخابرات ریپورت میکنیم که از او طریق سانسور شد.
رسانه‌ها و صفحات اجتماعی به خاطر آگاهی دهی روی موارد مختلف و ارائه معلومات برای مردم نقش عمده دارد، اما در برخی موارد از آن استفاده نادرست صورت میگیرد. مردم نیز با توجه به همین موضوع میگویند که حکومت باید جلو افراد و حلقاتی را بگیرد که از طریق صفحات اجتماعی به تعصبات قومی دامن میزنند و میان افغانها تفرقه افغانی میکنند.
حالا هم گزارش در مورد سوریه داریم که فعالان سوریه میگویند نیروهای حکومتی این کشور که از حمایت هوایی روسیه برخوردارند امروز اهداف شورشیان را در سوریه مورد حمله قرار دادند. ژکفر احمدی در مورد جزئیات بیشتر دارد.
گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه عملیات امروز را نخستین حمله بزرگ و هماهنگ از زمان مداخله نظامی مسکو در سوریه توصیف کرده است. مسکو هفته گذشته حملات هوایی را در سوریه راه‌اندازی کرد. در عملیات روز چهارشنبه اردوی سوریه و ملیشه‌های طرفدارش شرکت کردند. آنها از حمایت هوایی روسیه برخوردارند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، رامی عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است که عملیات از چهار استقامت در ولایت‌های ادلیب و حما آغاز شد. با باور عبدالرحمن این شدیدترین درگیری ظرف ماهای اخیر بوده است. احمد الاحمد یکی از فعالانی که در ادلیب بسر می برد گفته است پس از آن که شورشیان یک پوسته اردو را هدف حمله قرار دادند و یک تانک را تخریب کردند، نیروهای حکومتی حملات سنگین را بالای ساحات مرکزی اجرا کردند. با گفته گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، تیاره‌های روسی نیز بالای بخش‌های شمالی حما و ساحات در ادلیب حمله کردند. در این حملات شهرک ها در نزدیکی شاهراه اصلی که به شهرهای بزرگ در غرب سوریه منتهی می شود هدف قرار گرفتند. گفته شده است که در حملات زمینی از راکت های زمین به زمین استفاده شده و حداقل 4 هدف شورشیان در محل مورد حمله قرار گرفتند. رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه افزوده است که درگیری های سنگین در این محل صورت گرفته است. رامی عبدالرحمن گفته است که هیچگونه معلومات در مورد پیشرفت نیروهای زمینی حکومت وجود ندارد. اما به گفته عبدالرحمن در حملات هوایی وسایط و مراکز شورشیان نشانه گرفته شدند. یک منبع آگاه از وضعیت نظامی در سوریه گفته است که جنگجویان حزب الله نیز در حملات زمینی علیه 4 ساحه تحت کنترل شورشیان شرکت کردند. مسکو میگوید که در این حملات هوایی داعش و شاخه القاعده در سوریه را هدف قرار میدهد. اما به گزارش اسوشیتد پرس به نظر میرسد که در برخی از این حملات گروه‌های شورشی تحت حمایت غرب هدف حمله قرار گرفتند.
ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. اکنون هم همکارم فرشته نگاه فشرده تازه ترین خبرها را پیشکش میکند.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید با در نظر داشت نتایج تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در قندوز اقدامات بعدی اتخاذ خواهد شد. مقام های امنیتی قندوز میگویند با رسیدن نیروهای تازه نفس به شهر قندوز طالبان مسلح از بسیاری مناطق خارج شده و ابراهیم خیل، تپی مرد، چرخاب، بالای سار و حوضه سیوم مناطق هم که شب گذشته به تصرف نیروهای امنیتی افغان در آمدند. روند سبز میگوید جام جهانی در کنار تجدید همکاری های مالی و تکنیکی با نیروهای افغان باید فشارها بر پاکستان به عنوان عامی ترور و وحشت را افزایش داد. در نتیجه عملیات هوایی روسیه اما هنگ با عملیات زمینی نیروهای دولتی سوریه حداقل 4 موضع شورشیان در غرب سوریه هدف قرار گرفت. ترکیه دیدار با مقامات نظامی روسیه را پیشنهاد کرده تا از نقض حریم هوایی این کشور توسط طیاره های روسی جلوگیری کند. 3 دانشمند مربوط به سویدن امریکا و امریکایی ترکل اصل برنده های جایزه نوبل در بخش کیمیا اعلان شدند. و رئیس جمهور بلاروس میگوید از برنامه برای ایجاد یک پایگاه هوایی نظامی روسیه در خاکش آگاهی نداشته و نه کشورش در حال حاضر به پایگاه نظامی روسیه نیاز دارد.
رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296.5 FM با شماست. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. در این بخش برنامه همیرا الکوزی تازه های اقتصادی را دارد.
وزارت مالی افغانستان میگوید که اکلیل حکیمی وزیر مالیه به منظور تحکیم روابط اقتصادی و تجارتی با روسیه با سفیر آن کشور در افغانستان ملاقات کرد. اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این دیدار هر دو جانب روی روابط اقتصادی میان دو کشور و حمایت از سرمایه گذاری ها و مسائل دیگر که یک کمیسیون اقتصادی هر دو جانب بالای آن کار میکند بحث و گفتگو کردند. آقای عبدالرحیم زئی افزود این دومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه می باشد و قرار است نتایج و دستاوردهای آن در نشست سوم که در سال 2016 برگزار می شود بررسی شود. مقامات اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گویند که درگیری در قندوز و ناامنی های اخیر برای دهاقین و تاجران حدود 2-5 میلیون دلار خساره وارد کرده است. خانجان الکوزی معاون اتاقهای تجارت و صنایع امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از برخی ولسوالی های سرحدی ولایت قندوز اموال به تاجکستان صادر می گردد. اما در حال حاضر به منظور ناامنی های اخیر شیرخان بندر و امام صاحب مسدود شده است. آقای الکوزی افزود که ولایت قندوز یکی از 7 حوزه صنعتی و زراعتی کشور می باشد که اگر جنگ ادامه پیدا کند 700 میلیون خساره به تجارت کشور وارد می‌گردد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 64 افغانی و 40 پول، یک یورو 72 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 614 افغانی.
تا لحظات دیگر برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن از رادیو آزادی پخش می‌شوند، اما پیش از آن
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالرحمن میوند در پیامش نوشته است که حکومت افغانستان باید از فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در کشور جلوگیری کند، زیرا به نوشته این شنونده ما همین افراد جنگ را در کشور شدت بخشیدند. جان محمد از بغلان نوشته است که دولت باید به باشنده های قندوز مواد خوراکه و ادویه کمک کند. یک شنونده دیگر ما نوشته است که مردم در افغانستان باید از نیروهای امنیتی خود حمایت نمایند. و حافظ محمد سرور مخلص از سهلمند نوشته است که طرف های درگیر باید در قندوز به حفظ جان افراد ملکی توجه نمایند. از همراهیتان تا این دم از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اصل کرام مت انسانی صحبت میکنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میشنویم که اصل کرامت انسانی چی مفهومی را افاده میکند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض میکنیم. اصل کرامت انسانی در کنار اصول دیگه حقوق بشر مثل اصل برابری، اصل آزادی، محوری ترین اصل حقوق بشر را تشکیل میده که به معنای عزت، بزرگ، منزلت، احترام، شأن و شوکت و اینا به کار رفته. در کتاب های مختلف، در گفته های مختلف به این معنا استفاده شده. به همین خاطر هم هسته که انسان، وقتی ما میگیم انسان دارای کرامت هسته، این انسان موجود شریف هسته که باید احترام شود، باید تکریم شود. کرامت انسان در واقع تمام محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل می دهد. وقتی ما از حقوق بشر صحبت می کنیم، یعنی حقوق بشر از این خاطر دارای حقوق هست که دارای کرامت هست، دارای شأن و شوکت هست، دارای منزلت هست، دارای احترام هست. به خاطر در ادیان ما هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی و قوانین ملی ما و شما اگر بریم دقت بکنیم، می بینیم که کرامت به معنا استفاده شده که به معنای شأن و شوکت و منزلت و احترام، که انسان نباید تحقیر شود، انسان نباید مورد اهانت قرار بگیره، انسان باید احترام شود.
تشکر آقای آموزگار. مبنا و اساس کرامت انسانی چی است؟
برای مبنا و اساس کرامت انسانی ما میتونیم که از دو دیدگاهی را مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیدگاه دینی در این زمینه، که دیدگاه دینی، از دیدگاه دینی برجسته ترین معیار که برای کرامت انسانی ما میتونیم داشته باشیم آیه ولقد کرمنا بنی آدم در قرآن کریم هست، که خدا خودش میگه ما به اولاد آدم کرامت دادیم، احترام دادیم، فضیلت دادیم، بزرگی دادیم. و دیدگاه دیگه‌ای که ما در این زمینه میتونیم از او یاد بکنیم دیدگاه فلسفی هست. دیدگاه فلسفی برجسته ترین دیدگاه فلسفی را ما دیدگاه کانت میتونیم داشته باشیم که آقای کانت در این زمینه دیدگاه انسان شناسیش مبنای کرامت انسانی که در این زمینه اونا دیدگاهشون را مطرح کرده مبنای انسان شناسی قرار گرفته. در این زمینه 3 نکته را ما میتونیم به عنوان دیدگاه فلسفی مطرح بکنیم. یکی دیدگاه ذاتی هست. هم کانت و هم سایر فیلسوفا اینا میان مطرح میکنن مگه انسان از آنجایی که انسان هسته دارای کرامت هسته، از آنجایی که انسان هسته باید احترام شوه، از آنجایی که انسان هسته به او خاطر مورد توهین تحقیر نباید قرار بگیره، یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هسته. نکته دوم در دیدگاه فلسفی اینه که عقلانیت انسان هسته، که انسان موجود عقلانی هسته، که نکته در خوشبختانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگه حقوق بشر هم آمده که انسان دارای عقل و وجدان هست. به این خاطر است که کانت از انسان ها میخواد که اول خود و بعد دیگران را ابزار تلقی نکنه، یعنی به خود احترام بکنه. و نکته سوم هم اختیار و آزادی انسان هست، که انسان از اونجایی که دارای اختیار هست، دارای آزادی ذاتی هست، به اول لحاظ هست که انسان دارای کرامت هست. در اندیشه کانت و سایر فلسفا وقتی ما بریم ببینیم، عقل بالاترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین شناخت محسوب میشه. به این خاطر هست که عقل و آزادی در اینجا معیار یا مبنای کرامت انسانی قلمداد میشه. انسان با عقل خود اختیار میکنه و با عقل خود تصمیم میگیره. به این خاطر هست که عقل باید آزاد گذاشته شوه و عقل اساس و اصل انسان را تشکیل میده. و این نکته را خوشبختانه ما در قرآن کریم هم داریم. مصداقش آیه هست که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی خدا و بندگانش میگه که شما از بهترین اقوالش، از همه اقوال بشنوین، همه گفته ها را بشنوین و از بهترین آنها اطاعت بکنین. یعنی معیار برای انتخاب بهترین گزینش در اینجا عقل هست، که اینجا عقل و اختیار و آزادی میتونه که مبنای کرامت انسانی را تشکیل بده.
شنونده های عزیز، با امید از اینکه خسته نشده باشین میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. در پایان برنامه شما میپرسیم آقای آموزگار که اصل کرامت انسانی در حال حاضر تا چی حد در جامعه ما رعایت شده؟
خب با توجه به نکات گفته شده، از اونجایی که ما وقتی میگیم از حقوق بشر یاد میکنیم، مخاطب حقوق بشر یعنی تامین کننده حقوق بشری شهروندان در کشور حکومت ها هست، قدرت های سیاسی هست. به لحاظ ما اگر در جامعه خود یک مقدار به صورت عملی نگاه بکنیم، آنچه که در وضعیت جاری کشور ما جامعه ما نشان میده، امروز ما هزاران فرد معتاد را در روی سرک، در روی کوچه ها، در درون دریاهای شهر کابل میبینیم که بدون سرنوشت رها شده به حالشان، که اینا در حقیقت وضعیتی که اینا به سر میبرن، اینا این وضعیت خدشه‌دار شدنی دلالت بر خدشه‌دار شدنی کرامت انسانی انسان‌های معتاد میکنه که دولت ما و حکومت ما مکلف هست که در این زمینه توجه جدی بکنه. نکته دیگه فقرا و گدایگرا هست و تگدی. آنچه که ما و شما امروز در روی سرک ها و خیابان ها و کوچه ها میبینیم، اطفال و زنان و مردان زیاد را ما و شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بعدش زندگی میکنن، که در در واقع خدشه‌دار شدن ما حیثیت و کرامت ذاتی انسان هستند. نکته دیگه هم فساد اداری هستند که در بالا ما گفتیم که انسان نباید دست به عملی بزنه که او عمل سبب خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت انسانی انسان ها شود. در واقع رشوه گرفتن، دست زدن به فساد اداری چیزی که در جامعه ما بسیار امروز مروج هست و متاسفانه کنترل نمیشه، فساد هست و دست زدن به فساد یا گرفتن فساد، گرفتن رشوه در واقع دلالت بر این میکنه که انسان وسیله و ابزار قرار گرفته در اختیار نفس خود، در اختیار شخص دیگر. نکته دیگه هم افراد معلول هست، افرادی که دارای معلولیت هست، اینا به القاب زشت صدا میشه، عدم توجه دولت، عدم توجه مردم، عدم توجه جامعه و اینا سبب میشه که به حیثیت و کرامت انسان های افراد دارای معلولیت خدشه وارد شوند. شکنجه و رفتار غیر انسانی یا رفتار توهین آمیز نکته دیگه هست که از زمان دستگیری افراد مظنون تا صدور حکم محکمه و همچنین در محلات سلب آزادی، اینا دلالت بر خدشه‌دار شدن و زیر پای شدن کرامت انسانی به عنوان اصلی ترین پایه حقوق بشر میشن. و رفتارهای غیر اخلاقی که در جامعه ما و شما بهش دچار هستیم و میبینیم، اطفال و زنان، به خصوص زنان را اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که رفتارهای خیلی غیر عقلانی در کوچه، در بازار، در خانه، در درون موترها بهش صورت میگیره، حتی در درون دفاتر، اینا دلالت بر این میکنه که کرامت و حیثیت انسانی انسانهای زن خدشه‌دار میشن. خودکشی نکته دیگه هست که در کشور ما بسیار مروج هست و آمار بالایی را نشان میده، که بازم در این نکته انسان یک از تکالیف، یک از وظایفش اینه که از کرامت خود، از حیثیت شأن و شوکت ذاتی خود باید مواظبت کنه، باید حفاظت بکنه. به لحاظ ما میتونیم با همه واقعیت های تلخ که در جامعه ما وجود داره، وظیفه حکومت ها هست، وظیفه قدرت های سیاسی هست، وظیفه تمام نهادهای دولتی هست که در زمینه اعاده حیثیت انسان هایی که بدون سرنوشت در جامعه ما رها شده به اینا توجه بکنن، تا همون کرامت انسانی اینها به عنوان اصلی ترین و محوری ترین اصل حقوق بشر دوباره اعاده شود.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، سیما جوینده والی غور مهمان ماست. او در قریه قاتس مربوط شهر فیروزکو مرکز ولایت غور به دنیا آمده و از دارالمعلمین فارغ التحصیل شده. بعد از فراغتش از دارالمعلمین عالی غور، توانسته سند لیسانس را از پوهنتون خصوصی در رشته حقوق و علوم سیاسی نیز به دست دارد. خانم جوینده از زنان فعال غور است، در دو لویه جرگه اشتراک کرده و نیز در انتخابات گذشته به حیث نماینده مردم غور در شورای ملی رای یافته. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور با خانم جوینده گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چگونه توانسته پا به عرصه سیاست بگذارد.
ابتدا خب ما مشکلات خانوادگی، چون از خانواده متدین و از برالوی از خانواده که هیچ زنی تا حالا بیرون نشده بوده، بخوایی نخوایی مشکلات خود داشته، که تا ای که ما توانستم خانواده خود متقاعد بسازم که ما به کنارش به عنوان یک همکار باشم و همین به همین ترتیب خب مشکلات خود داشته. یکی چی تا بلوی جرگه رفتم، یکی چی تا بلوی جرگه و دولوی جرگه شرکت کردم، یکی چی تا توانستم به پارلمان برم. به هر صورت مشکلات زیادی داره. ای که اینجا آمدیم، گرچه خواهرای ما که واقعا شهکاری بسیار بزرگی کردن و ما یک راهنما بودن، خصوصا جناب ایوجان سرابی خانمی بوده که اولین والی به سطح افغانستان بوده و ما هم مسیری از اون گرفته و مسیر آمده ایم، ولی ما رسیدن به این چوکی بسیار مشکل می دانستیم، بخاطر از اینکه ولایت غور از جمله ولایت هایی که عقب نگاه داشته شده، هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه اجتماعی و هم از نگاه اقتصادی. واقعا رسیدن و آمدن به چوکی به ولایت غور خیلی مشکل بوده. درسته که بعضی از خواهرای ما و خواهری که مسلم جان تازه رفتن واقعا وا هم با مشکلات دست پنجه نرم کردن تا یکی اونجا رفتن و اجتماعی که خانم ها ارزش نداشتن، خانم ها خرید و فروش میشیدن و حالا هم است و اجتماع رسیدن به این چوکی واقعا مشکلاتی داره. مشکلاتی که ما روبروی شدیم بر فیلن با مردم، ما از تمام مردم ولایت غور تشکری میکنیم که ابتدا باعث ازی شدن و رای اعتماد دادن، ما رو پارلمان روان کردن، باز از یکی از پارلمان ما اینجا آمدیم، ما رو با دستاهای گل استقبال کردن و مردم درک کردن که یک مادر همینطوری که به خانه مدیریت بسیار بزرگ داره، با فرزندای خود خانه را آراسته و مجلل میکنه، خانه شخصی خوده، به این شکل نداشتن مردم ولایت غور که با خانه مشترک هم که عبارت از ولایت باشه یا حکومت محلی باشه به این ارتباط هم مردم بر علاوه که مرد استقبال کردن راد مردای ما جناب دکتر سید اشرف غنی رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان استقبال کردن، جناب دکتر سید عبدالله رئیس اجرایی افغانستان استقبال کردن، حکومت ولایت ملی استقبال کردن. با مشکلاتی که ما روبرو شدیم با توقع‌های زیادی مردم و محرومیت و مظلومیت مردم، ای که ما از این آب و خاکیم و توقع مردم زیاده و آرزوی خدمت دارن، واقعا ما با یک محیطی آمده ایم. حالا اگر قبلا وکیل بودیم سرصدای خود همیشه بالا میکردیم و حالا هم به عنوان یک مادر و یک خواهر و جناب رئیس جمهور تشکری میکنیم و بر علاوه تشکری که با ما تماس گرفته و مشکلات ولایت غور از ما پرسان کرده، حالا ما رو مطمئن ساخته جناب رئیس جمهور که انشاءالله تا جایی که توانش باشه بودجه افغانستان ایجاب کنه با ما همکاره. ما مطمئنیم که جناب رئیس جمهور همکاره.
رئیس میخوام پس برگردم از مرحله ابتدایی که حمایت کننده واقعی شما از آغاز طفولیت به مکتب به تایید دوری دانشگاه، یعنی پدر مهربان شما بود و یا یک مادر شما برای شما کمک کرد، و یک مسئله مهم است که سطح اقتصاد خانوادگی شما به چه قرار بود در زمان شما؟ خب چی نوع مشکلات مواجه شدید؟
زندگی نسبتا خوبتر به سطح قریه خود داشته و زندگی متوسط به سطح ولایت داشتیم. به اوایل زندگیم وقتی که پدر ما رو به مکتب داد و وقتی که بندی شد، چندین پرزه یا خطی که به هر نوی میتونست از داخل موز روان کنه بونوسی فیدای محل منطقه که فرزندهای من از مکتب نکشیم، یکی از آرزواش بود. و ابتدا مادرم خیلی به این راستا تلاش کرد که دو تا برادرایم دکتر شدن و دیگه برادرایم هم باسواد شدن و سر مکتب من بسیار کوشش داشتن. خب شرایط انقلاب به هر حال مشکلات خود داشت و بعد از اینکه ما دیگه از مال پدرم نتونستیم چیزی رو با خود بگیریم و بیاریم و ما خاطر به جواری حکومت آمدیم به خاطر درس و تعلیم. خب به هر حال دوستای پدرم و بزرگایی که اینجا بودن حتی به قرار خصابات بودن با ما همکاری کردن، همکاری اقتصادی کردن تا ای که من ازدواج کردم. وقتی که ازدواج کردم و از مادرم هم تشکر میکنم، وقتی که ازدواج کردم نصیب الله خان و بچه مرزا شریف خان که همسرم، شما به درستی میشناسین که خانواده ای هم که صاحب علم و فرهنگ هم. من از شوهرم هم بسیار راضیم و تشکری میکنم که واقعا یک بازوی بسیار بزرگ و یک کسی که همیشه یک محرک بسیار قوی بوده به کنار من و من حتی به دارن معلمین بسیار همکاری کرده، زمینار برای مساید کرده، حتی بیرون شدن من از خانه، حتی درایوری که هیچ فرهنگ نبوده با ولایت غور، اولین درایوری زنی که به جلوی موتر ششتم من بودم به همکاری شوهرم و دیگه همینطور دارم معلمین و همکاری که با ما کرده، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه مفکوره‌ای تا یکی که خود کاندید کردم و با پارلمان رفتم. مدیون احسان شوهرم و برادرایم و مادرم.
تشکر خانم جون. میشید بگوین که در طول دوره ماموریت و خدمت شما در داخل حکومت، یعنی چقدر توانستین برای خانم ها کمک کنین و خانم هایی که به مشکل مواجه بودن شما رستگی بکنین به مشکل ازنا؟ واقعا یک جامعه سنتی هم هست جامعه ما.
خب به هر حال اگر ما از اول شروع کنیم، زمانی دوره حکومت طالبا تمام خانمای افغانستان به سطح افغانستان به داخل خانه ها بودن. من از برادرای خود تشکری میکنم که به خاطر ما رزمیدن و جنگیدن و خون دادن تا یکی ما بتونیم از خانه ها بیرون شیم و درس تعلیم بیاموزیم. به همون دوره از همون دوره کار آغاز کردم. از زمان طالبا تقریبا 60 تا دختر یا بالاتر از 60 تا دختر من کورسای خانگی داشتم، چون دخترها از مکتب عقب مانده بودن و سنشا بالا بود و سنف اول ایجاب زیر نمیکرد که یک دختری 14 15 ساله بره و بشینه، یا سنفای بالا هم چون واحد چیزی از نگاه علمیت بسیار پایان بودن نمیشد که بروند به سنفای بالاتر. من همکاری کردم تا یکی بالاخره توانستیم وار و مکتب روان کنیم به سنفای بالاتر. کورسای داشتیم و بعد از اون ما یک سفر به هرات داشتیم به دوره طالبا کودکی. اونجا یک مؤسسه ای که حالا اسم مؤسسه از ذهنم رفته، افساس سحر درس می دادن. چند وقتی اونجا ترنینگ دیدیم و از اونجا آمدیم و تمام خانم های زن به دوره طالبا به یک طریقی پنهانی اینار دعوت کردیم و چند روز بر ازنا سیمینار دادیم و کمک های داشتیم بر ازنا. و برالاوه از اون زمانی که ما با خانه بودیم، اگر خانم های لطکوب می شد، اگر خانم های زده می شد، اگر خانم های تعدا می شد به حقشا، به عنوان از این که من به عنوان یک خواهر یا دختر یک شهید یا از خانواده بزرگ خسور من مادم بسیار سایی به سوخی بوده، همیشه مردم مراجعه می کردن به این یفا. و من گاهی اوقات اگر نمیتونستم قانونی دفاع کنیم یا صدای خود با حکومت بالا کنیم، ولی به مو اجتماع کوچکی که زندگی میکردیم، به مو اجتماع ما همین میانجیگری خود و همون نظریات خود ایجگاه نظریاتی که حقیقت داشته دریغ نکردیم. حتی با خانواده ها همیشه اگر عرفی میشده میامدن امرای مشورت میکردن.
خانم جونده، میشه در ارتباط به زیم اشاره بکنین که باید خانم ها چی راهکار رو پیش بگیرن که بتوانن به مانند شما یعنی مبارزه بکنن و رهبریت به دست بیارن؟ و باورمند هستین که خانم ها میتونن، یعنی احساس رهبریت در وجودشان نهفته است؟
بله. حالا که ما از خانه بیرون شدیم تا اینجا آمدیم، این چیزی روشنیه که تنها به همکاری خانواده ما میقدر شده یا نشده حقیقت نقش خوبی داشته، و یکی خود ما هم اراده از امیر داشتیم. و برعلاوه از این ما کسانی رم داشتیم مثل خانمای نخبه افغانستان که با هر شرایطی دست پنجه نرم کردن، یک الگوی بسیار خوبی بودن با ما که ما هر وقتی طرف رضا می دیده ما تحریک می شدن که باید ما هم بتونیم به همی سر منزل مقصود برسیم. و حالا هم مطمئنم که خصوصا خانمای ولایت غور، خانمای بادر که هم از نگاه دین اسلام وقتی که آدم علمیت نداشته باشی و نمیدانه که به چه خاطر بود دنیا آمده یا با کجا میره یا خدا را چی رقم عبادت کنی، بنان آرزوی تمام خانم ها من میدانم که همین چیزه که خودشان مستقیم خالق بشناسن و خالق عبادت کنن. پس وقتی که تو یک آرزوی داشته باشن متیقین باشیم که بدون تلاش، بدون آموختن، بدون آگویی که به دست نمیایه. بنان من متیقینم که خانم ها و آمدن ما اینجا و رفتن ما چند تا وکیلی که مثل خانم نوشافرین، مثل خانم رقیه نایل، واقعا یا خانمایی بودن که خدمات بسیار زورگیر کردن، الگو بر خانما بودن، نگر بنن و هم بر از ما کمک کرده و ما هم تا اندازه توان خود برشان کمک کردن که بر از ما یک الگو باشیم. و باید بفهمن این چیزه که اگر آدم تلاش کنی احتمی به مقصد میرسی. و یک چیزی دیگر برای خانمای ولایت غور از طریق رادیو شما میگم که واقعا من هرچی شده نشده خود قربانی کردم. هر چیزی تازه واقعا قربانیه. دیگه بنان ما تحمل میکنیم و کوشش میکنیم که امین مسیر و امین دروازر آواز به طرف خواهرای خود نگاه کنیم که خواهران به این مسیر بیان. بنان به ارتباط ما مسئولیت بسیار عظیم داریم و از تمام ایراد مردای افغانستان خصوصا از حکومت ولایت ملی میخواییم که به ولایت هایی که خانما والیان و خاطر ازی که واقعا خانما کسانی هن که طرفدار آبودی هن، خانما کسانی هن خیلی طرفدار ظرافت هن، دیگه با او ارتباط اگر از ما کمک شوه، ما متیقینم که از فساد اداری از همه چیز یا آرزوی ازیر دارن و خصوصا از مواد مخدر و خصوصا از خصومت‌های ذات البینی از این گپا خانوما بسیار خود دور نگاه میکنن و برعلاوه از او ما به این فکریم که خانوما در قرا و قصبات خدای توانایی رو بر ما بدینه و همه شرایط بر ما مهیا کنه که به قرآن و قصبات ما رسیدگی پیدا کنیم یا از طرقای مختلفی بر خانوما بفهمانیم که شما کسانیم که هر کدوم تا مستقیم رسالت داریم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.